بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شال گلخواجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع امروز 2 فوریه توجه کنید. از قضیه محمود اودینایف تو بازداشت 10 نفر با گمان همکاری با مخالفین حکومت، نشست مطبوعاتی دوستان کل تاجیکستان در دوشنبه.
بر ضد منفعت مردم تاجیکستان کار میبرد، فعالیت میبرد، ما اونا رو آشکار میکنیم، حتما با جوابگاری جنایتی میکشیم.
در شهر کلوب امروز با میرزا بگماتف ارباب دولتی و آخرین شرکتداری جنگ بزرگ وطنی ویدو کردند. و در برای زندگی سخت ساکنان نویه وخان افغانستان میگویم که مردمش از محروم ترین شهروندان کشور محسوب میشود.
نان خشک است و چای است. دیگه ویتامین ها و ویتامین اینجا وجود ندارد.
در مسکو امروز مرافع الکسی نوالنی رهبری مخالفون روسیه آغاز یافت. الکسی نوالنی از 18 ینوری امسال در بازداشتگاه موسوم به متروسکای تیشینا نگهداری می شود. 2 هفته پیش او برای نقض شرایط حبس شرطی به 30 روز حبس گرفته شد. در محاکمه امروزه دادگاهی به 3.5 سال زندان محکوم کردن منعقد کرمل بررسی می گردد. خبرنگاران تلویزیونی نستایشی ورمیا می گویند محل دادگاه در احاطه سخت نیروهای قدرتی است. ادامه در گزارش خیرمون بخوزده.
پلیس روسیه با بازداشت مردمی جمع شده در نزد دادگاه شهری مسکو شروع کرد. این در صورتهایی بود که در داخل دادگاه مرافع منعقد کرملین الکسی نوالنی شروع شد. ژورنالیستان خبر می‌دهند که در اطراف دادگاه شمار خادمانی پلیس خیلی زیاد است.
نمیدونم تا کجا در قضیه نوالنی نظری دیگر داشتن ممکن است یا نه. این یک مرافع بی قانونی است. مرد را به دلیل بازداشت کردند. این یک تعقیب سیاسی است. اگر شما راه پیمایی ها را پیگیری کنید دیگر باور دارم گفتی نمیمونند.
دادگاه قرار به 3.5 سال حبس محکوم کردن نوالنی را از روی قضیه دادگاهی سال 2014 بررسی میکند. قراری در این دادگاه صادر شده میتواند باعث تحریم های نوی غرب علیه روسیه شود. منعقد کرملین الکسی نوالنی با زولانه در دست حاضر شد. هنگام صحبت با حقوق شناسان تبسم میکرد و از دادرس پرسید که همسرش یولیا نوالنی هم در مرافع اشتراک میکند یا نه. نوالنی یک منعقد شدید لحنی پرزیدنت ولادیمیر پوتین است. او را 17 ینوار هنگام بازگشتش از برلین بازداشت کردند. در آلمان از ماه آوگوست تا زمان بازگشتش او از آثار یک زهر نظامی معالجه میگرفت. مقامات نظام زندان‌های روسیه نوالنی را در آن متهم کردند که حکم حبس شرطی دادگاه سال 2014 را ویران کرد، چون باید هر سری چند وقت درباره بودو باشش در روسیه خبر می‌داد. قضیه مذکور به صرف مبلغ‌ها و فساد ربط دارد و خود نوالنی آن را همچون داروی انگیزه‌های سیاسی رد کرده است. بر اساس قرار دادگاه، در صورت ویران کردن قرار حبس شرطی به نوالنی تا 3.5 سال زندانی واقعی تهدید می‌کند. نوالنی گفته است که آخر سال 2020 نتوانست به خدمات زندان ها رفته درباره بودو باشش گزارش دهد، چون در آلمان از زهرآلوچوی تبابت می گرفت. روز دوشنبه دادستانی کولهام گفت که از دادگاه درخواست میکند که عریضه خدمات زندان ها را قانع کند. روز 2 فوریه طرفداران نوالنی در بیرون دادگاه برای پشتیبانی از او جمع شدند. به اطلاع وبسایت OVD Info، پلیس نکمتر از 100 نفر را در نزد دادگاه بازداشت کرده است.
رو میوریم با موضوع تاجیکستان. در این کشور طرح نوی کودکس جنایتی تهیه شده است. در این بوره امروز دوستان کل در نشست مطبوعاتی خبر داد. طرح جدید سبکتر نمودن جزا را برای جنایت های از جنیب زنان و معیوبان و پیرانسالان صادر شده پیش بینی میکند. برای جنایت های وزنین و تروریسم برعکس مجازات سختتر خواهد شد. در این نشست دوستان کل باز به کدام موضوع ها دخل کرد در گزارش شهلا عبدالله و مولرجب یوسفی میبینیم.
دادستانی کلی تاجیکستان از بازداشت 10 نفر خبر داد که به گفته یوسف رحمان، دادستانی کل با گروه های اغوانگز در خارج کشور همکاری کردند. یوسف رحمان روز 2 فوریه در حضور خبرنگاران از این گروه های به گفته او اغوانگز نام نبرد، اما پیشتر از این مقامات تاجیک در صحبت های خود با اشاره به گروه های اغوانگز از سازمان های در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 و حزب نهضت اسلام یادآوری میکردند. هرچند این سازمان ها چنین اتهامات را رد تاکید کرده گفتند آنها مخالف سیاسی حکومت تاجیکستان هستند و به خاطر سرکوب دیگر اندیشان نمی توانند در داخل کشور فعالیت کنند. یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان روز 2 فوریه نگفت که این 10 نفری که بازداشت شدند کیها هستند و بر اساس کدام اتهام علیه آنها پرونده جنایی باز شده است.
فقط در داخل مملکت در یک ماه اخیر قریب 10 نفر شهروندان تاجیکستان که در همکاری با آنها قرار داشتند و معلوماتی بردروغ اغواانگیز بر ضد حکومت جمهوری تاجیکستان با آنها ارسال میکردند، ما آنها را معین کردیم، دستگیر کردیم، به حبس گرفتیم. در آینده نیز کسی که با منفعت خائنان ملت کار میکند، فعالیت میکند، بر ضد منفعت مردم تاجیکستان کار میبرد، فعالیت میبرد، ما آنها را آشکار میکنیم، حتما با جوابگاری جنایتی میکشیم.
اظهار نظری دادستان کل درباره بازداشت 10 نفر در حال است که برخی از فعالان مخالفین از بازداشت 10 نفر از سوی مقامات خبر دادند. هرچند دادستان کل از افرادی به گفته او خائن و اغواگر نام نبرد، اما پیشتر از این در رسانه‌های رسمی مخالفین در خارج بوده حکومت را با این نام ذکر می‌کردند. خود مخالفین این همه را رد می‌کنند. از پرونده‌های پرسر و صدای مربوط به مخالفین قضیه دانا نبیر 80 ساله است که در ماه دکبر سال گذشته به 7 سال زندان محکوم شد. دادستان کل در این باره نیز شرح زیاد نداد.
هست سری خدمتی هست پرونده جنایتی که باید سری تفتیشاتی دارد. ما یکون دلیل ها را پوره با سمی شما رسانده نمیتونیم.
در نشست دادستان کل مسئله بازداشت محمود عادی‌نف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات نیز صدا داد.
دلیل های کافی در پرونده جنایتی جمع آورده شدند.
دادستان کل تاجیکستان خبر لتوکوب شدن محمود عادی‌نف را در بازداشتگاه رد کرد.
این همه دروغ است، اغوا است.
خود عادی‌نف در آخرین مرافعه دادگاهی گفته بود لتوکوب شده ستون مهرش آسیب دیده است. نزدیکانش نیز گفتند که او شکنجه شده به زور به پای راست می ایستاد. یوسف رحمان همزمان در رابطه با پرونده این فعال سیاسی گفت درباره او دلیل های کافی جمع شده بود، اما دادستان کل این دلیل ها را ذکر نکرد. خود عادی‌نف که به 14 سال زندان محکوم شده است اتهام علیهش اعلان شده را به اساس نامید. دادستان کل تاجیکستان همچنین گفت در سال 2020 صادر شوی جنایت های وابسته به افرادگرایی در کشور افزایش یافته است. هرچند برخی از سازمان های حامی حقوق گفتند حکومت تاجیکستان با بهانه مبارزه با افرادگرایی مخالفانش را زندانی میکند.
برندگان عزیز، رادیو آزادی فعلا منتظر واکنش نیروهای مخالفین به اظهارات دادستان کل تاجیکستان است و در صورت دریافت نظری آنها برایتان پیشنهاد خواهیم کرد. در شهر کلوب امروز میرزا بگماتف خودیم معروف دولتی و حزبی کشور در گذشت نام برده زمان در وظیفه های بلند کار کرده و همچنین سابقه داری جنگ بزرگ وطنی بود. در مراسم ویدو با میرزا بگماتف در شهر کلوب فعالان دولتی و همسایه ها جمع شدند. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میده.
میرزا بگماتف آخرین اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی در منطقه کلوب و سابق رئیس کمیجوره شهر کلوب در سن 97 سالگی درگذشت. یار و رفیقان میرزا بگماتف میگویند که او در 10 سالگی از پدر و مادر یتیم مانده تا به این سطح رسیدن خود کوشش کرده است. حق نظر غایب شاعر تاجیک و دوست نزدیک میرزا بگماتف میگوید که میرزا نفری بود که تا آخرین نفس در خدمت وطن و تربیه جوانان سهم گذاشت.
اون کس دهشت های جنگ بزرگ وطنی را از سر گذرانیده بودند، برای همین هم انسان را دوست می‌داشتند.
میرزا بگماتف 17 سال داشته است، در دانشگاه معلمی شهر تاشکند تحصیل میکرده است. با آغاز شدن جنگ او را به ناحیه شوراباد میفرستند تا به خوانندگان علم آموزد. اما دولت شوروی در سن 19 سالگی او را به جنگ بزرگ وطنی دعوت کرده تا سال 1945 در هیئت بریگاده تانکی ویتبکس کماندر گروه زینچیون جنگیده است.
مورا یک حساب شوق فرمون نو نا خود گلاکمون ما حساب یعنی مردگ بود. نگامون میکردم.
میرزا بگماتف یکی از شخصان بزرگترین شهر کلوب به حساب میروند.
این همه آردن و مدال ها از میرزا بگماتف هستند که دولت شوروی و حکومت تاجیکستان به او داده است. او از اشتراک در جنگ تا حزب کمونیست و وکیل شورای عالی و وکیل شورای عالی در منطقه کلوب فعالیت کرده است. میرزا بگماتف بعد ختم جنگ با صوفیا اکلایوا دختری اسطنی ازدواج کرده 8 فرزند دارند. صوفیا اکلایوا همسر میرزا بگماتف سال 2012 وفات کرده بود. میرزا بگمتف در قید حیات بودن تاریخ تشکلیابی حاکمیت شوروی در شهر و ناحیه های گروه کلاب کامبریک تامین، رئیس کمیتت انقلابی سیجان نظروف، قصه حجتی پهلوهای زندگی و عمر باسمر را در شکل کتاب ها روی چاپ آورده است.
گزارش محمود جان رحمت زاده بود. حالا یک آگاهی پیشنهاد شما می شود و بعد از این برنامه خبری را ادامه می دهیم.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بله، خبرها را از رادیوی آزادی دریافت کنید و حالا برای شما در بوره دهه دوردست هممرز با تاجیکستان قصه میکنیم که مردمش در وضع طاقت فرسا به سر میبرند. ده خانواده در نویه و خانه افغانستان از عادی ترین شرایط زیست محروم بوده، نه به مواد غذایی دسترسی دارند و نه به خدمات طبی. تایری سفر گزارش را تقدیم میکنه.
و خان، یکی از گوشه‌های سرد و دورافتاده افغانستان، ساکنانش از محروم ترین شهروندان کشورند. به دلیل سرمای سخت و راه‌های دشوارگذر ماها از روستاهای خود بیرون آمدن نمی‌توانند. مواد خوراکی درست هم ندارند. خدمات طبی مناسب نیست. بسیاری از مردم را بیماری‌های راه‌های نفس آزار می‌دهد. عبدالقدوس رئیس شورای انکشاف دهه بروغلی ناحیه و خان است.
70 نفر ما به دست خود از دست همین مریضی کرونا ما به خاک به دست خود به خاک بردیم.
هم کودکا هم
زنا و
حرارت در این دهه در بین کوههای پامیر از 20 درجه هم پایان می رود. سرپناه مردم خانه های گلین است که گرمی آنجا نمی ماند. دار و نادار ساکنان این خانه چند ظرف آهنین و فرش فرسوده و نم کشیده است. همه ساله سرمای سخت و گرسنگی از ساکنان این دهه قربانی می گیرد.
اونجا استفاده مردم نان خشک است و چای است. دیگه ویتامین ها و ویتامین اونجا وجود ندارد. از دیگه ویتامین بسیار مردم با مشکلات مواجه است. یعنی بیشترین اطفالای خود را در ماه سردای زمستان از دست میده.
آمدن چرخبال در چند روز پیش برای این مردم نویدی روز خوبی بود. وزیری حالتهای فوق‌العاده افغانستان خودش محصولات نیازی اولیه آورد.
خوشبختانه امروز ما شاهد روند توزیع برای 152 فامیل در پامیر خرد هستیم که عملا جریان توزیع هم پول نقد هم مواد غذایی و هم مواد البسوی و کیت های صحی ما عملا آغاز شده و تلاش داریم که این روند برای پامیر کلان هم ادامه بدهیم.
نور خاوری رئیس اداره تندرستی ولایت بدخشان هم به وخان آمده بود. خودش بیماران را معاینه میکرد. میگوید نبود ویتامین کافی در بدن کودکان آنها را در برابر بیماری های گوناگون آسیب پذیر کرده است.
در اینجا مردم به سبزیجات عادت نداره. مردم در اینجا میوه را نمیشناسه. بناهن حتما به کمبود ویتامین یا تمامشان مساب است.
روستای بروغلی ناحیه وخان در 371 کیلومتری شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان واقع است. راههای دشوارگذری آن در زمستان به سبب برف زیاد برای هفته ها کس ناگذر می شوند. روستاهای دیگری وخان نیز عین وضعیت را دارند. گرچند مقامات دولتی عهد دادند کمک بیشتر می آورند، اما چشم امید مردم و جستجوی راه حل دائمی مشکلاتشان است. آنها می گویند باید راههایی که به روستاهایشان می رسد باز نگه داشته شوند، صاحب خدمات تندرستی باشند و زمینه تحصیل برای کودکانشان فراهم شود.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان می رسد. سپاس می گویم از یکایک یک شما که تا همین دقیقه ما رو تماشا کردید و چون همیشه اخباری از این بیشتر رو از آن شما می تونید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب همه روزه گذاشته می شود. همچنین صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست، می توانید استفاده کنید. عزیزان، یادتون نرود فردا شما رو با خبرهای تازه منتظر خواهیم هم بود. تا آدم خود را احتیاط کنید و خدا نگه دارد.
خیلی زیستا قیمت بخواهی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آن دو رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. کرملین دیپلمات های غرب را از تلاش تاثیرگذاری به دادگاهی مسکو در رابطه با محاکمه پرونده الکسی نوالنی هشدار داد. دادگاهی روز 2 فوریه شروع شده درخواست خدمات زندان های روسیه را بررسی میکند و میگوید منعقد کرملین برای نقض حکم دادگاهی سال 2014 اوید به حبس شرطی باید به مهلت تا 3.5 سال زندانی شود. این مرافع و اتهام را نوالنی و طرفدارانش همچون بی‌قانونی انتقاد کردند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز 2 فوریه گفت دیپلمات‌ها نباید به عملهای دست زنند که همچون تلاش فشارآوری به دادگاه ارزیابی شود. معلوم نیست که آیا کدام دیپلمات خارجی را برای شرکت در مرافع دادگاهی نوالنی روح دادند یا نه. دادگاه ناحیه سیمانوفسکی شهری مسکو در جلسه سیاره که روز سه‌شنبه در بینای دادگاه شهری مسکو شروع شد، عریضه خدمات فدرالی اجرای جزا درباره تغییر حکم دادگاه الکسی نوالنی را از روی پرونده ایفروشری سال 2014 صادر شده بررسی میکند. این مرافع در پس منظر نمایش های اعتراضی طرفداران نوالنی برگزار میشود که با حکومت پرزیدنت ولادیمیر پوتین راضی نیستند. در این زمینه دمیتری گودکوف سیاستمدار مخالف حکومت روسیه در صحبت با نستایشی وریمه روز 2 فوریه چنین گفت:
наблюдая за тем, что происходит.
تحولات را مشاهده کرده با چنین نتیجه آمدن ممکن است که حکومت کاملا از واقعیت کنده شده است و دیگر نمیفهمد که نه با نوالنی بلکه با شهروندان و جامعه میجنگد. اعتراض ها دیگر از چارچوب نیروهای لیبرالی خارج شده است و مردم در بسیار منطقه ها نه به خاطر نوالنی بلکه به خاطر مخالفت با حکومت، بی‌عدالتی و در پس منظری وسایل طلایی تازه‌کنی حاجتخانه ها که در فیلم قصر دیدیم زیدی فقر و بینوایی می برایند.
خبرنگاران می گویند محل دادگاه در احاطه سخت نیروهای قدرتی است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن در ملاقات با گروه جمهوری خواهان در کاخ سفید که روز 1 فوریه برگزار شد، برنامه کمک ها در شرایط پاندمی کرونا ویروس را بررسی کرد، ولی همان گونه که پیش بینی می شد رضایت طرف ها همان زمان حاصل نشد. بایدن یک برنامه عظیم کمک ها در حجم 1.9 تریلیون دلار را قبول کردنی است و دموکرات ها گفتند بدون پشتیبانی جمهوری خواه آن را قبول کرده می تواند. گروه 10 نفره سناتورهای جمهوری خواه پیشنهاد کردند که برنامه کمک ها از 618 میلیارد دلار عبارت باشد و این می تواند بایدن را به گفته آنها به هدف متحدسازی کشور و دستیابی پشتیبانی بی‌طرفانه همه جانب ها برساند. سناتور سوزن کولینز بعد جلسه گفت که آن صمیمی و مفید گذشت و هر دو جانب مذاکره را ادامه می دهد. کاتب دولتی انتونی بلینکن وعده داد که ایالات متحده آمریکا تحت ماموریت پرزیدنت جو بایدن ایرای کمک‌های اقتصادی و نظامی به اوکراین را ادامه خواهد داد. در صحبت تلفنی که 1 فوریه با وزیر خارجه اوکراین دمیتری کولیبا داشته است، بلینکن با کمک قوی بی‌طرفانه به اوکراین با نظرداشت استقلالیت، تمامیت ارضی و آرمان‌های این کشور برای همگرایی با اروپا و اتلانتیک را تاکید کرده است. در رسالات دپارتمان دولتی اینچنین گفته می‌شود که ایالات متحده آمریکا تعهد کرده است که ایرای کمک‌های اقتصادی و نظامی به اوکراین و هم فعالیت‌های دیپلماتی در امر پیدا کردن راه حل تجاوز روسیه به شرق اوکراین و قریم را ادامه خواهد داد. در دوشنبه مذاکرات بین گروه‌های کاری هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان نوید به علامت‌گذاری سرحد دولتی دو کشور برگزار شد. با نوشته وزارت امور خارجه این مذاکرات از 26 تا 30 ژانویه برپا شد و در جریان آن نقشه کاری ملاقات هر ماهه دو نهاد در سال جاری موافقه شده است. جانب‌ها راجع به مکان و تاریخ انجام دادن کارهای مشترک صحرایی به موافقه رسیده، دیگر مسائل مرزی و علامت‌گذاری سرحد دولتی تاجیکستان و ازبکستان را بررسی کردند، میگوید وزارت خارجه. جزئیاتی از این بیش نشر نمی شود. طول مرز دولتی تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر است، ولی در بیش از 25 سال رهبری پرزیدنت سابق اسلام کریموف تاشکند آماده بررسی و امضای سازشنامه مرزی نبود و تنها با سری کار آمدن پرزیدنت شوکت میرزیویف همکاری ها در این سمت هم برهمانده شد. در پی یک سلسله ترکش‌ها در افغانستان 3 نفر کشته شد. پلیس گفت در پی ترکش ماشین در کابل روز 2 فوریه 2 نفر از جمله محمد عارف، رئیس سازمان مدنی جمعیت اصلاح کشته شد. در دیگر نقاط کابل هم 2 ماشین دیگر ترکید و چند نفر را مجروح بر جای گذاشت. پلیس گفت برای انجام ترکش به اصطلاح بمب‌های چسبدار به کار رفته است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که این گروه به حمله‌های 2 فوریه هیچ ربطی ندارد. در پی ترکش جداگانه ماشین در ولایت شرقی جلال آباد یک سرباز کشته شد و در یک ترکش دیگر در ولایت پروان یک مقام بلندپایه مورد هدف قرار گرفت. گزارش‌ها در حال است که ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت به سازش صلح با طالبان نگاهی نو خواهد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ویکتور اولسافسکی، پزشک 60 ساله، رئیس دفتر سازمان جهانی تندرستی، در دوشنبه تعیین شد. معرفی و ملاقات نخستین اولسافسکی روز 1 فوریه در وزارت کارهای خارجه و وزارت تندرستی تاجیکستان گذشت. باکتیگول کاریه و رهبری پیشینه نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان بنا به اطلاع مطبوعاتی محلی با سبب گرفتاری با کرونا ویروس کشور را ترک کرده از پی معالجه است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی ارائه می‌کنم. در وزارت خارجی تاجیکستان گفتند ویکتور اولسافسکی و معاون وزیر مظفر حسین زاده همکاری ها از جمله پیشگیری و نظارت پنجشنبه کرونا ویروس نو را بررسی کردند. در ملاقات با او جمال الدین عبدالله‌زاده، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، درباره وضع بیماری کووید 19 در کشور صحبت کرده است. بنا به اطلاع وزارت، عبدالله‌زاده گفته است خوشبختانه از آغاز ماه ینوار امسال تا امروز در کشور یگان حادثه نوی بیماری مذکور به قید گرفته نشده است. این هم در حالی است که همین وزارت روزهای 2، 5 و 10 ینوار از ثبت چند مورد سرایت بیماری کرونا ویروس خبر داده بود. به اطلاع رسمی از بهار سال گذشته تا کنون کرونا ویروس نو در تاجیکستان با 13000 308 نفر سرایت کرده، باعث به فوت 90 نفر شده است. ولی از آغاز پاندمی در تاجیکستان ناباوری به آمار رسمی وجود داشت، چون مقامات بهار سال 2020 دوام هفته ها وجود کرونا ویروس را در کشور قاطعانه رد می کردند، هرچند دفن آدمان زیر چاره های سختی بهداشتی جریان می گرفت. در روی خطی که رادیو آزادی بر پایه دلیل های خویشاوندان و کارمندان طب تاجیکستان ترتیب داد، تا این دم نام بیش از 230 قربانی کووید 19 از التهاب شش گردآوری شده است. در پشتیبانی موقع مقامات تاجیکستان که وجود کرونا ویروس را رد می‌کردند، نقش رهبری سابق نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در دوشنبه خیلی زیاد است. گالینا پرفیلیوا برای این موقعیش مورد انتقاد جامعه مدنی و مطبوعات گردید، هرچند خودش بعداً تلاش کرد از این موقعیش فاصله گیری کند. ویکتور اولسافسکی پیش از تعیین شدن به منصب رئیس نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان، رهبری همین دفتر را در بوسنیا و هرزگوانا بر عهده داشت. او زاده رومینیا بوده، ختم کرده دانشگاه طب و داروسازی شهر تیموشوارای همین کشور است. در وزارت بهداشتی رومینیا کار کرده، اینچنین تحقیقات علمی انجام داده است. کار را در ساختارهای سازمان جهانی تندرستی از سال 1997 شروع کرده است. تو هنوز شفاف نبودن مقامات، تشکیل نشدن نشست مطبوعاتی با شرکت نمایندگان وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا ویروس از رهبری نوی سازمان جهانی تندرستی تقاضا میکند برای اطلاع رسانی سری وقتی درباره پاندمی کرونا ویروس اقدام بیشتری انجام دهد. یکی از انتظاری های جدید جامعه تاجیکستان از این سازمان کمک برای دسترس کردن واکسینه های ضد کرونا ویروس می باشد. قبلا مقامات تاجیک گفتند امیدوارند که اداره وابسته به سازمان ملل متحد می تواند 20% اهالی تاجیکستان را با واکسینه تامین کند، ولی تا کنون درباره نقشه های عملی در این سمت خبری نشده است.
نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم، نمیدانم که با این شور
مستی در آغوشت بیمیرم یا نمیرم. نگاهای تو گویندو اما نگاهی گنگی من چیز نگوید. همه آبه که بیگذشت از سری من گناهای مرا قدر هم نشوید. نمیدانم که از دریای ایش یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نگیرم. شام رفتی هوای ناوخت تو خندان آمدی خندان برفتی را برده از لبانم خنده.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رهبران غرب تبادلات ارتش را در میانمار علیه حکومت آونگ سان سوچی محکوم کردند و صدها نفر از طرفداران وی نیز در شبکه‌های اجتماعی خشم خود را نسبت به این اقدام نظامیان میانمار ابراز داشتند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ارتش میانمار روز 1 فوریه دست به تبادلات زد و آونگ سان سوچی و دیگر مقامات بلندپایه این کشور را بازداشت کرد. ارتش میانمار به مدت 1 سال وضعیت فوق العاده اعلان کرد و این عمل خود را واکنش به تقلب انتخاباتی نامید. این تحولات ناگهانی هم تلاش های سالهای اخیر برای برقراری دموکراسی را در میانمار زیر سوال برده است و همچنین سرنوشت پناهندگان اقلیت مسلمانی روهینجا را که به کشورهای همسایه پناه بردند به ناروشنی روبرو کرده است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه نشست دایر کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این تبادلات را ضربه به دموکراسی خواند و رهبران ارتش این کشور را به تحریم تهدید کرد. در بیانیه رئیس جمهور آمریکا آمده است هر جا که دموکراسی هدف حمله قرار گیرد آمریکا با دفاع از آن برخواهد خواست. یک جنرال بازنشسته که در میانمار قدرت را به دست گرفته است وعده داد انتخابات شفاف و عادلانه برگزار کرده قدرت را به برنده انتخابات انتقال خواهد داد. اما او مشخص نگفت که انتخابات کی برگزار می شود. سازمان ملل متحد تبادلات نظامی در میانمار را محکوم کرد و خواستار برقراری دموکراسی در این کشور شد. بریتانیا، استرالیا، هند، ژاپن، اتحاد اروپا و آمریکا نیز تبادلات ارتش را در میانمار محکوم کردند. خانم آونگ سان سوچی که به خاطر مبارزه های خود برای دموکراسی در آغاز چهره مورد حمایت جامعه جهانی بود، در سالهای اخیر در پی عملیات ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینجا و حمایت از این عملیات محبوبیت بین المللی خود را از دست داد. ائتلاف ملی برای دموکراتیا در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر سال گذشته در رقابت با یک حزب طرفدار ارتش پیروز شد، اما ارتش این انتخابات را پر از تقلب دانست. کمیسیه انتخابات میانمار ادعای ارتش را درباره تقلب رد کرده و تاکید نموده است خطایی که باعث به تغییر نتیجه های انتخابات شود رخ نداده است. قانون اساسی میانمار 25% کرسی های پارلمان را در اختیار ارتش گذاشته است. اینچنین نظارت 3 وزارت اساسی در حکومت سوچی نیز به ارتش واگذار شده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با او
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
دادستان کلی تاجیکستان لاتکوب شدن محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات و از فعالان شبکه‌های اجتماعی را در بازداشتگاه رد کرد. خودی آدینایف در آخرین مرافع دادگاهی گفته بود لاتکوب شده ستون مهرش آسیب دیده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز دومی فوریه در نشست خبری گفت لاتکوب شدن آدینایف اساس ندارد. گپ لاتکوب شدن او دروغ است، اغوا است، افزود دادستان کل. قبلا در آخرین مرافع دادگاهی محمود آدینایف بر روزنامه‌نگاران گفته بود او را زدن و ستون مهرش آسیب دیده است. نزدیکانش نیز گفتند که او شکنجه شده به زور به پای راست می ایستاد. یوسف رحمان همزمان در رابطه با پرونده این فعال سیاسی گفت درباره او دلیل های کافی جمع شده بود. محمود آدینایف را دادگاه ناحیه رودکی روز 28 ژانویه به 14 سال زندان محکوم کرد. دادگاه او را به اوباشی و دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شناخت. اما خود آدینایف و نزدیکانش حکم را نپذیرفتند و گفتند به زینه های بالای شکایت میبرند. محمود آدینایف ماه دکبر سال گذشته دستگیر و محاکمش روز 25 ژانویه شروع شد. پیشتر دادستان برای او 15 سال زندان و برای پسرش حبیب الله رضایف 4 سال محرومی از آزادی طلب کرده بود. نام محمود آدینایف سال 2012 بعد از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در دوشنبه به رسانه ها راه یافت. آدینایف آن وقت گفته بود پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهد حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. آن زمان به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر پرداخت و چند سال پیش به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رفته تا مقام معاون رئیس این حزب مخالف رسید. در انتخابات گذشته پارلمانی از روی خط حزبی نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. مخالفان بازداشت و اعلان حکم بر ضد محمود آدینایف و پسرانش را طرح‌ریزی شده می‌نامند و بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت ربط می‌دهند. روز 13 ژانویه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفان و ژورنالیستان به انگیزه های سیاسی تنقید کرد. مقامات به درستی کار خود و سیاسی نبودنی قضیه‌ها تاکید دارند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
خطات افغان با این کلک خش هنری قدیمه را نگه می دارد. عبدالحکیم کریمزاده 30 سال است خطاتی و یا خوشنویسی می کند. 44 را فریده دستش در نمایشگاه هرات به نمایش گذاشته شدند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. عبدالحکیم کریمزاده است. اونچه که می آفرد در باره عشق و سیاست است. از حساب سرپرستی هنر دوستان کار و زندگی می کند.
یک خوشنویس مورد حمایت سرمایه‌دارا قرار بگیره، فرهنگی ها قرار بگیره، دولت توجه داشته باشه که اینا در تکامل هنمی هنر خیلی نقش دارن. خطاتا به تعداد انگشتا ما استاد خط در افغانستان ما نداریم.
خوشنویسان شهری هرات 25 نوی خطاتی را میدونند، از جمله خطی کوفی، نسخ تعلیق، نسخ و زلف را. میخواهند که مقامات برای حفظ این هنری قدیمه کاری بیشتر انجام دهند.
من اعتقاد دارم که اگر دولت افغانستان با یا نخبگان فرهنگی و هنری به این دوری حکومت 150 ساله خوشنمیستی که میراث مانه توجه نکنن و از هنرمندهای امروز همت به عمل نیارن، ما با مشکل بزرگی در قسمت رشد این هنر مواجه میشیم.
این خطی نستعلیق است و از زمان تیموریان از عصر 14 مانده است. افغانستان حالا میخواهد که خطاطی را به حیث میراث فرهنگی در یونسکو هم ثبت کند.
جاوید زرقام نماینده وزارت فرهنگ افغانستان میگوید
هنر خوشنویسی در سال روان ثبت ملی در وزارت اطلاعات فرهنگ شده و در تلاشیم تا هنر خوشنویسی هرات و این جزء هنرهای اسلامی در ثبت سازمان یونسکو بشه.
کریمزاده در 20 سال گذشته به صدها دانشجو هنری خوشنویسی آموخته است، ولی هنوزم نگران است که این هنر از بین می رود. با قولی او خطاطی می تواند وسیله برای رواج فرهنگ و صلح و یگانگی باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اندری عبدولیف، ورزشکری معروفی تاجیک که فعلا رئیس فدراسیون ورزش سبوکی ازبکستان می باشد، با مکافات عالی مدالی برای خدمت صادقانه مکافاتانیده شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی اولی بین المللی دوستانه از تیم ملی اردن با حساب 0-2 شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. گرس اندازی معروفی تاجیک اندری عبدولیف با مکافات عالی حکومتی مدالی صادق خدمتلری اوچون برای خدمت صادقانه مکافاتانیده شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون ورزش سبوکی ازبکستان، عبدولیف برای خدمت ها و سهم بزرگش در رشد ورزش سبوک در آن کشور با این مکافات عالی سرفراز گشت. استاد شایسته ورزش اتحاد شوروی در گرز اندازی اندری عبدولیف که زاده تاجیکستان است، در تاریخ ورزش تاجیک چندین صحیفه درخشان باز کرده است. او قهرمانی بازی های تابستانه المپی در سال 1992 در بارسلونا اسپانیا، قهرمانی دو کاراته جهان در سال 1993 در شتوتگارت آلمان و سال 1995 در یوتبرگ سوئیسیا، برنده مدال نقره بازی های آسیایی در سال 1998 در بانکوک تایلند، اینچنین قهرمانی آسیا در سال 1998 در فوکوکا ژاپن می باشد. بهترین نتیجه او در فعالیت ورزشیش 83 متر و 46 سانتی متر در سال 1990 بود. ضمناً در مدت 26 سال بعد دومین پیروزی اندری عبدولیف در قهرمانی جهان، تا حالا یگان ورزشکاری دیگر از تاجیکستان در رشته‌های المپی مدال طلا به دست ناورده است. اندری عبدولیف بهترین مربی ورزش سبک قاره آسیا اعتراف شده است. گرزندوسی دیگری تاجیک سهراب خوجایف که چند سال اخیر در شهر تاشکند بسر می برد، تحت رهبری استادش اندری عبدولیف تمرین می کند. او به رادیوی آزادی گفت
شرایط خیلی خوب هستن، هیچ مشکلات نیست. آرزو دارم که رنگی مثل اندری عبدولیف و دلشاد نظرف همی خیلی قهرمان شوم.
سهراب خوجایف در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا ازبکستان را نمایندگی کرد و حالا با بازی های المپی در توکیو آمادگی می بیند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی اولی بین المللی دوستانه از تیم ملی اردن با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی شام دوشنبه 1 فوریه در شهر دبی در ورزشگاه سازمان فوتبال امارات متحده عربی دایر گردید. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. احمد همدونی در دقیقه 37 از جریمه 11 متری یا پنالتی حساب را باز کرد. گل دومی منتخب اردن را محمد ابو زرایق در دقیقه 44 به ثمر رسانید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف با شمول 23 بازیگر به دبی رفته است. بازی دوم دوستانه منتخب تاجیکستان با تیم ملی اردن در دبی روز جمعه 5 فوریه ساعت 19 به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
تاجیک ایر در دادگاه در امریکا بر شرکت سکای رود لیتوانی پیروز آمد. آیا شرکت دوباره به کار شروع میکند؟ بر ضد کارمند ایمان اینترنشنال پرونده باز کردند. تشکیلات میگوید که اتهام بی اساس است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروناز روح‌الا خواهیم شنید.
در رده بندی نوی سازمان ترانسپرنس اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چن می کند، تاجیکستان در جای 149 قرار گرفته است. گزارش روزی 28 ژانویه چاپ شد. بنابران تاجیکستان از 100 بال یا امتیاز لازم 25 خول گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیجریه، ماداگاسکار، کامرون و ایران در یک صف است. در تحقیقات با تاثیر فساد مالی با عملکردهای حکومت در دوره پاندمی کووید 19 اشاره کردند. در این شاخص نشان دهنده های کشورها با سرمایه گذاری آنها با بخش تندرستی و درجه ضعف معیارها و نهادهای دموکراتی مقایسه شده است. همیانی حقوق در میان کشورهای آسیای مرکزی قرغیزستان را جدا میکنند که 31 بال گرفته و مقام 124 خود را حفظ کرده است. گفته میشود در سال 2012 این کشور موقع خود را بسیار خوب کرده و تا 7 بال بالا رفته است. در برابر این در گزارش اشاره شده است که پنشوی گسترده فساد و نبودن شفافیت و گزارش دهی برسیدگی کافی به همگیری خلال رساند. اوزبکستان با گرفتن 26 بال در مقام 146، قزاقستان با 28 بال در جای 94 و ترکمنستان با 19 بال در مقام 165 رده بندی قرار دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفت که در سال 2020 با سبب بسته بودن راه‌ها حدود 80% مهاجران تاجیک نتوانستند به خارج روند. در این باره امامعلی رحمان روز 26 ژانویه ضمن ارائه پیام به پارلمان اظهار داشت. با گفته رحمان از 460 هزار مهاجر تاجیک تنها 111 هزار آنها توانستند برای کار به بیرون کشور روند. امامعلی رحمان در پیامش بیرون از ورق گفت چون این وضع نشان می‌دهد که در داخل کشور میتوان مهاجران را در سوهای صنعت و کشاورزی با کار تامین کرد. ولی مهاجرانی که نتوانستند به روسیه روند میگویند وضعشان در داخل کشور خوب نیست و انتظارند که هرچه زودتر راه‌ها باز شوند. از ماه مارس سال گذشته راه‌ها به روسیه کشور اصلی کار برای مهاجران تاجیک بسته است. همسالا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به هر دو پالاته پارلمانی کشور هدف‌های کوتاه مدت و دراز مدت دولت تاجیکستان را شرح می‌دهد. نه همیشه این پیام ها بیانگری وضعی واقعی دانسته می شوند و با گفته ساکنان نه همه این نقشه هایی که در پیام اعلام می شود به اجرا می رسند. بانک ملی تاجیکستان به شرکت سکای کیترینگ اجازه داد که با اسعار خارجی خدمت رسانیش را براه ماند. این شرکت برای مسافران هواپیما غذا تهیه می کند و با شرکت های داخلی و خارجی هواپیمایی شرطنامه دارد. در تاجیکستان با قرار بانک ملی همه گونه داد و ستد باید با سامانی پول ملی صورت گیرد و همکنون
و این شرکت به طور استثنا برای خدمت رسانی با اسعار خارجی اجازه داده شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان، اجازت نامه به مهلت 3 سال داده شده است. گفته می شود مطابق قرار مذکور، دپارتمنت اداره ذخیره های بین المللی و سیاست قرب اسعار عهده دار است، در فهرست دارندگان اجازت نامه برای انجام دهی خدمت رسانی مخصوص با اسعار خارجی ثبت دخل دار وارد نمایند. سکای کیترینگ با تامین غذا در داخل هواپیما در فرودگاه های دوشنبه، خوجند و کلاب مشغول بوده، در معلومات سامانه‌اش خود را یکی از بزرگترین شرکت های تاجیکستان معرفی نموده است. مصوره رسام ساندرو باتیچلی، جوان بومیدول، در مزایده سوتی بیز شهر نیویورک امریکا 92 میلیون و 200 هزار دلار به فروش رفته است. این برای کاری باتیچلی رکوردی نو است. سال 2013 مصوره او مادونا با کودک و ایون کریستی تلی جوان رو 10.4 میلیون دلار خریداری کرده بودند. نامناسب خریداری مصوره جوان بومیدول افشا کرده نمی شود. مصوره جوان بومیدول سالهای 1470-1480 کشیده شده است. اون از عصر 18 با چندین نسل خانواده اشرافزاده نیوبور از ویلز تعلق داشت و سال 1982 اون رو شهروند امریکا شلدون سولو 1.3 میلیون خریداری کرده است.
سروناز روح‌الله بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. دادگاه امریکا درخواست شرکت لیتوانی سکای رود لیزینگ که طول چند سال است با شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر بحث دادگاهی دارد اخیراً رد کرده است. طبق اطلاع رپسی، پایگاه اطلاع حقوقی روسیه، دادگاه فدرالی حوزه کلمبیا درخواست شرکت هواپیمایی ملی تاجیک ایر را قانع کرده، بررسی عریضه را درباره اعتراف و اجرای حکم حکمی نسبت آن به مبلغ بیش از 20 میلیون دلار رد کرد. قبلا شرکت لیتوانی سکای رود لیزینگ از بالای تاجیک ایر برای پرداخت نکردن 20 میلیون دلار قرضه شکایت کرده، خواستاری بررسی پرونده شده بود. این چهارمین مرافعه دادگاهی بود که در آن پرونده دو شرکت بررسی می شود. قبلا بحث شرکت تاجیک ایر با سکای رود لیزینگ در دادگاه اربیتراژی یا حکمی شهر ویلنوس پایتخت لیتوا و در دوشنبه و مسکو بررسی شده بود و اخیرا این بحث به آمریکا نیز رسید. سکای رود لیزینگ در دادگاه ایالات متحده آمریکا شهر داد است که قرار دادگاه حکمی تجارتی ویلنوس تا حال اجرا نشده است. تاجیک ایر در نوبت خود اصرار می‌ورزد که عریضه سکای رود لیزینگ باید به دلیل‌های مرافعوی بدون بررسی گذاشته شود. گفته می‌شود سکای رود لیزینگ لیتوانی شرکتی تاجیک ایر را قبل از آغاز مرافعه‌ها به صورت لازم آگاه نکرده است. غیر از آن شرکت هواپیمایی تاجیک ایر اوید بر رد عریضه درباره اعتراف حکم حکمی با اشاره به بند 5 کنستیتوسیه ایالات متحده آمریکا اصرار ورزید. طبق مواد پرونده سبب بحث قرض پرداخت هر ماهه 149 هزار دلار برای اجاره دو هواپیمایی بوئینگ از جانب شرکت هواپیمایی تاجیک ایر و بهره و جریمه ها میباشد که در عموم 20 میلیون دلار شدند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر با شرکت سکای رود لیزینگ از سال 2009 همکاری را براه مانده، دو هواپیمایی بوئینگ را طریق لیزینگ به اجاره گرفته بود. اما سال 2017 سکای رود لیزینگ شرکت تاجیک ایر را به نپرداختن 20 میلیون دلار قرض و بهره و جریمه ها متهم کرده به دادگاه کشید، ولی شرکت تاجیک این دعوا را به اساس خواند. دادگاه حکمی شهر ویلنیوس 25 اپریل سال 2018 قرار کرد که تاجیک ایر این مبلغ را باید پرداخت کند. در همین حال دادگاه لیتوا شکایت تاجیک ایر را رد کرده و دادگاه تاجیکستان نیز قرار دادگاه ویلنیوس را اعتراف نکرد. مسئولان شرکت تاجیک ایر آن زمان سبب باختشان را در این مرحله های دادگاهی به حقوق شناس شرکت ظفر حفیظوف رب داده بودند که با 180 هزار سامانی پول شرکت فرار کرده و در دادگاه شرکت نورزیده است. پرونده مذکور با درخواست شرکت لیتوانی اخیرا در دادگاه مسکو بررسی می شد و حتی در روسیه یک هواپیمای شرکت را به حبس گرفته بودند. مشکلات
شرکتی تاجیک ایر زمان پیچیده شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه دکبر سال 2018 دستور بازرسی عملکرد مالی شرکت را صادر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان به آژانسی مبارزه با کروپسی دستور داده بود که موضوع خریداری یک هواپیمای بوئینگ 767 گرانتر از نرخ واقعی آن را از سوی این شرکت و سندسازی در این مورد را بررسی کنند. همچنان امام علی رحمان به مفتشان دستور داده بود که مسئله 3 ماه پرداخت نشدنی حقوقی سبب 3 ماه پرداخت نشدنی مزد معاش کارمندان شرکت، تأخیر در پرداخت حق استفاده از فرودگاه دوشنبه و قرض شرکت در نزد شرکتی فروش سوزوشفوری را معین کنند. شرکتی تاجگیر به همین دلیل تهی سال 2019 تمام پروازهای خود را قطع کرد. اخیراً عزیز محمد قربانوف معاون اول شرکت تاجیک ایر گفت که سال 2019 شماره کارمندان شرکت 525 نفر را تشکیل می‌داد و در سال 2020 آن به 272 نفر کاهش داده شد. قربانوف افزود که شرکت تا امروز 11 میلیون سومانی معاش کارمندان خود را پرداخت کردن نمی‌تواند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان نسبت شاهرخ سلیف رهبری سابق تشکیلات قرضی و امانتی ایمان اینترنشنال در شهر دوشنبه با چند ماده کدکس جنایی پرونده باز کرده است. سلیف از جانب آژانسی با اتهام‌های مثل ساختکاری غیرقانونی دادن قرض، سوء استفاده از وکالت عیبدار می شود، اما خود او و حقوق شناسان این تشکیلات پرونده را به اساس شمردند. ادامه موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
شاهرخ سلیف از سال 2012 در مقام رهبری ایمان اینترنشنال در شهر دوشنبه کار کرده، با گفته مقامات سال 2015 با ساختکاری و سوء استفاده از وکالت دست زده است. خود شاهرخ سلیف حالا در آزادی است و در یک تماس کوتاه تلفنی نخواست با رادیو آزادی در این باره صحبت کند. تنها گفت که از راه غیرقانونی به کسی قرض نداده است. حقوق شناس ایمان اینترنشنال عیب‌هایی که مقامات در نسبت سلیف اعلان کردند به اساس دانست. پرونده او پس از شکایت یک صاحبکار تاجیک آغاز شده است که ادعا دارد چند کارمند ایمان اینترنشنال با روی ساختکاری منزلی به گراو گذاشتهاش را فروختند. یک کارمند آژانسی مبارزه با فساد بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت پرونده شاهرخ سلیف تابستان سال گذشته باز شده، حالا تفتیشات پیشکی جریان دارد. او گفت بعد از شکایت صاحبکار بختیار محمد تاجیف نسبت سلیف و چندی از همکارانش تحقیق سر شد. مقامات درباره جزئیات این پرونده ها معلومات نمیدهد، ولی قبول دارند پرونده در حال باز شده است که قبل از این دادگاه از دعوای ایمان اینترنشنال ضد صاحبکار پشتیبانی کرد. صاحبکار بختیار محمد تاجیف بر رادیوی آزادی گفت سال 2017 بعد از آنکه ایمان اینترنشنال با واسطه دادگاه منزلش را گرفت، او به آژانسی مبارزه با کروپسی شکایت برد. به نقل محمد تاجیف، او سال 2013 از ایمان اینترنشنال $30,000 قرض گرفته، خانه اش را که 171,500 سومانی نرخ گذاری شده است، با گراو گذاشته است.
$30,000 پول گرفته بودم با 48 ماهه 48 ماهتون 4 سال میشه تا 2018 را. من تا 2018 را باید $962 هر ماه پیش پرداخت میکردم. ده پرداخت میکردم وقت سری وقت. پرداخت میکردم اینا 2015 22 نویبر ده اینام من گویا که شرطنامه دویم کده ایروی صفتکاری قطعی خودشان کارمندانی بانک ایمان اینترنشنال $18,900 اینام من پل سنیمت میکنن ای بانک.
فضل‌الدین آریپوف یکی از حقوق‌شناسان ایمان اینترنشنال بر رادیو آزادی گفت محمد تاجیف با حرفای بی‌پایش تلاش دارد مقامات را گمراه کند. سال 2015 از کارمندان ایمان اینترنشنال خواهش می‌کند که زورش به پرداخت قرض نمی‌رسد، با او امتیاز دهند. مهلت پرداخت قرض ماهانه‌اش را دراز و حجم آن را کم می‌کنند، لیکن با وجود چنین سبکی‌ها در پرداخت قرض تأخیرکاری کرد. سال 2017 زیدی او به دادگاه نویای رودکی شکایت بردیم که آن زمان قرضی وی بیشتر از $20,000 را تشکیل می‌داد. در این بین یک قسم قرض را پرداخت کرد و سال 2018 زمانی که منزلش به بیشتر از 180,000 سومانی فروخته شد، قرضش زیاده از 80,000 سومانی را تشکیل می‌داد. افزود فضل‌الدین آریپوف. محمد تاجیف قرار دادگاه نویای رودکی را در موردی به فایده ایمان اینترنشنال گذراندن منزل زیستش به اساس می‌حساباد. میگوید دادرس بدون شرکت او در مرافعه‌های دادگاهی دعوای ایمان اینترنشنال را یک جانبه بها داده قانع کرده است. اما سوریا نیازداده دادرس پرونده به رادیوی آزادی گفت که محمد تاجیف از آغاز مرافعه‌ها آگاهی داشت و همسر و مادرش به جای او آماده شرکت می‌کردند. محمد تاجیف میگوید زمانی مرافعه‌های دادگاهی در خارج از کشور بود و دادرس با شتاب بدون بررسی جدی دعوا را قانع کرده است. ادعایی که دادرس رد میکند و تاکید کرد که حکم در دایره قانون صادر شده است. صاحبکاری تاجیک میگوید رسیدهای بانکی و اسناد دیگری در دست دارد که اگر مقامات بی‌طرفانه تحلیل کند، قرضدار نبودنش نزد ایمان اینترنشنال و غیرقانونی بودن قرار دادگاه اثبات خواهد شد. در تشکیلات ایمان اینترنشنال گفتند آنها آماده‌اند با دلایلی در دست داشته‌شان پاسخ دهند که شکایت صاحبکار بی اساس است. منزلی از دست رفته این صاحبکار دوشیانه بوده در ناحیه رودکی است. بنا به ارزیابی ماماتوجف عین حال خانه‌اش بیش از $100,000 نقد دارد، ولی در سال 2017 آن را با مبلغ اندک بیش از $17,000 فروختند. میگوید مبلغی را که از حساب صاحبکاریش جمع کرده بود در ساختمان منزل خرج کرده بود و حالا برای بازگردانی آن سرسان است و کاری تجارتش هم به هم زد. ماماتوجف چند سال باز در بازار کاروان با تجارت سر و لباس مشغول بوده است. این صاحبکار میگوید خانه در بان گرو گذاشته او را فرزند یکی از مقامداران دادستانی خریده است. از این رو تخمین میکند که کارمند دادستانی با استفاده از نفوذش مانع بررسی عادلانه قضیه شده است. او را قرار اخیر اجانسی مبارزه با فساد برای دوباره بازپس گرفتن منزلش امیدوار کرده است. اجانسی مبارزه با کروپسیا روز 20 ینوری سال روان با ارسال یک سند به کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول از این اداره خواهش نموده است که با تمام عملیات های اجدگذاری منزل صاحبکار تا انجام تفتیش پرونده محدودیت گذاشته شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
شادیم بی خود شمردم غمی تو
گون عزیز برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه توجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شاله گلخواجه با شما هستم. نخست به سرخطی موضوع امروز دویم فوریه توجه کنید. از قضیه محمود اودینایف تو بازداشت 10 نفر با گمان همکاری با مخالفین حکومت، نشست مطبوعاتی دوستان کل توجیکستان در دوشنبه.
بر ضد منفعت مردم توجیکستان کار می برد، فعالیت می برد. ما اونا رو اشکار میکنیم، حتما با جوابگاری جنایتی میکنیم.
در شهر کلوب امروز با میرزا بگماتف ارباب دولتی و آخرین شرکت داری جنگ بزرگ وطنی ویدو کردند. و در برای زندگی سخت سکینان نویه وخونی افغانستان میگویم که مردمش از محروم ترین شهروندان کشور محسوب میشوند.
نان خشک است و چای است. دیگه ویتامین ها و ویتامین اینجا وجود ندارد.
در مسکو امروز مرافعه الکسی نوالنی رهبری مخالفان روسیه آغاز یافت. الکسی نوالنی از 18 ینوری امسال در بازداشتگاه موسوم با متروسکای تیشینا نگهداری می شود. دو هفته پیش او برای نقض شرایط حبس شرطی با 30 روز حبس گرفته شد. در محاکمه امروزه دادگاهی با 3.5 سال زندان محکوم کردن منعقد کرمل بررسی می گردد. خبرنگاران تلویزیونی نستایشی ورمه می گویند محل دادگاه در احاطه سخت نیروهای قدرتی است. ادامه در گزارش خیرامون بخوزده.
پلیس روسیه با بازداشت مردمی جمع شده در نزد دادگاه شهری مسکو شروع کرد. این در ساعت‌های بود که در داخل دادگاه مرافعه منعقد کرملین الکسی نوالنی شروع شد. ژورنالیستان خبر می‌دهند که در اطراف دادگاه شمار خادمان پلیس خیلی زیاد است.
نمیدونم تا کجا در قضیه نوالنی نظر دیگر داشتن ممکن است یا نه. این یک مرافع بی قانونی است. مرد را به دلیل بازداشت کردند. این یک تعقیب سیاسی است. اگر شما راه پیمایی ها را پیگیری کنید دیگر باور دارم گفتی نمیمونند.
دادگاه قرار به 3.5 سال حبس محکوم کردن نوالنی را از روی قضیه دادگاهی سال 2014 بررسی میکند. قراری در این دادگاه صادر شده میتواند باعث تحریم های نوی غرب علیه روسیه شود. منعقد کرملین الکسی نوالنی با زولانه در دست حاضر شد. هنگام صحبت با حقوق شناسان تبسم میکرد و از دادرس پرسید که همسرش یولیا نوالنی هم در مرافعه اشتراک میکند یا نه. نوالنی یک منعقد شدید لحنی پرزیدنت ولادیمیر پوتین است. او را 17 ینوار هنگام بازگشتش از برلین بازداشت کردند. در آلمان از ماه آوگوست تا زمان بازگشتش او از آثار یک زهری نظامی معالجه میگرفت. مقامات نظام زندان‌های روسیه نوالنی را در آن متهم کردند که حکم حبس شرطی دادگاه سال 2014 را ویران کرد، چون باید هر سری چند وقت درباره بودو باشش در روسیه خبر می‌داد. قضیه مذکور به صرف مبلغ‌ها و فساد ربط دارد و خودی نوالی آن را همچون داروی انگیزه های سیاسی رد کرده است. بر اساس قرار دادگاه، در صورت ویران کردن قرار حبسی شرطی به نوالی تا 3.5 سال زندانی واقعی تهدید میکند. نوالی گفته است که آخر سال 2020 نتوانست به خدمات زندان ها رفته درباره بودو باشش گزارش دهد، چون در آلمان از زهرالوچوی تبابت میگرفت. روزی دوشنبه دادستانی کولهام گفت که از دادگاه درخواست میکند که عریضه خدمات زندان ها را قانع کند. روزی 2 فوریه طرفداران نوالنی در بیرون دادگاه برای پشتیبانی از او جمع شدند. به اطلاع وبسایت اوود اینفو، پلیس نکمتر از 100 نفر را در نزد دادگاه بازداشت کرده است.
رو میوریم با موضوعی توجیکستان. در این کشور طرح نوی کودکس جنایتی تهیه شده است. در این بوره امروز دوستانی کل در نشست مطبوعاتی خبر داد. طرح جدید سبکتر نمودن جزا را برای جنایت های از جانب زنان و معیوبان و پیرانسالان صادر شده پیش بینی میکند. برای جنایت های وزنین و تروریسم برعکس مجازات سخت‌تر خواهد شد. در این نشست دوستانی کل باز با کدام موضوع داخل کرد در گزارش شهلوی عبدالله و مولرجب یوسفی میبینیم.
دادستانی کلی تاجیکستان از بازداشت 10 نفر خبر داد که به گفته یوسف رحمان دادستانی کل با گروه های اغواانگیز در خارج کشور همکاری کردند. یوسف رحمان روز 2 فوریه در حضور خبرنگاران از این گروه های به گفته او اغواانگیز نام نبرد، اما پیشتر از این مقامات تاجیک در صحبت های خود با اشاره به گروه های اغواانگیز از سازمان های در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 و حزب نهضت اسلام یادآوری میکردند. هرچند این سازمان ها چنین اتهامات را رد کرده، گفتند آنها مخالفی سیاسی حکومت تاجیکستان هستند و به خاطر سرکوب دیگر اندیشان نمیتوانند در داخل کشور فعالیت کنند. یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان روز 2 فوریه نگفت که این 10 نفری که بازداشت شدند کیها هستند و بر اساس کدام اتهام علیه آنها پرونده جنایی باز شده است.
فقط در داخل مملکت در یک ماه اخیر قریب 10 نفر شهروندان تاجیکستان که در همکاری با آنها قرار داشتند و معلومات های بردروغ اغواانگیز بر ضد حکومت جمهوری تاجیکستان با آنها ارسال میکردند، ما آنها را معین کردیم، دستگیر کردیم، به حبس گرفتیم. در آینده نیز کسی که به منفیت خائنان ملت کار میکند، فعالیت میکند، بر ضد منفیت مردم تاجیکستان کار میبرد، فعالیت میبرد، ما آنها را آشکار میکنیم، حتما به جوابگری جنایتی میکشیم.
اظهار نظری دادستانی کل درباره بازداشت 10 نفر در حال است که برخی از فعالان مخالفین از بازداشت 10 نفر از سوی مقامات خبر دادند. هرچند دادستانی کل از افرادی به گفته او خائن و اغواگر نام نبرد، اما پیشتر از این در رسانه های رسمی مخالفینی در خارج بوده حکومت را با این نام ذکر میکردند. خودی مخالفین این همه را رد میکنند. از پرونده های پرسر و صدای مربوط به مخالفین قضیه دانا نبیه 80 ساله است که در ماه دکبر سال گذشته به 7 سال زندان محکوم شد. دادستانی کل در این باره نیز شرح زیاد نداد.
هست سیری خدمتی، خب هست پرونده جنایتی که باید سیری تفتیشاتی دارد. ما یکون دلیل ها را پورا با سمی شما رسانده نمیتونیم.
در نشست دادستانی کل مسئله بازداشت محمود عادی‌نف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات نیز صدا داد.
دلیل های کافی در پرونده جنایتی جمع آورده شدند.
دادستانی کلی تاجیکستان خبر لتوکوب شدن محمود عادی‌نف را در بازداشتگاه رد کرد.
این همه دروغ است، اغوا است.
خود عادی‌نف در آخرین مرافعه دادگاهی گفته بود لتوکوب شده ستون مهرش آسیب دیده است. نزدیکانش نیز گفتند که او شکنجه شده به زور به پای راست می‌ایستاد. یوسف رحمان همزمان در رابطه با پرونده این فعال سیاسی گفت درباره او دلیل های کافی جمع شده بود، اما دادستانی کل این دلیل ها را ذکر نکرد. خود عادی‌نف که به 14 سال زندان محکوم شده است اتهام علیهش اعلان شده را به اساس نامید. دادستانی کلی تاجیکستان همچنین گفت در سال 2020 صادر شوی جنایت های وابسته به افرادگرایی در کشور افزایش یافته است. هرچند برخی از سازمان های حامی حقوق گفتند حکومت تاجیکستان با بهانه مبارزه با افرادگرایی مخالفانش را زندانی میکند.
بینندگان عزیز، رادیو آزادی فعلا منتظر واکنش نیروهای مخالفین به اظهارات دادستانی کلی تاجیکستان است و در صورت دریافت نظر آنها برایتان پیشنهاد خواهیم کرد. در شهر کلوب امروز میرزو بگماتف خودیم معروف دولتی و حزبی کشور در گذشت نام برده زمان در وظیفه های بلند کار کرده و همچنین سابقه داری جنگ بزرگ وطنی بود. در مراسم ویدو با میرزو بگماتف در شهر کلوب فعالان دولتی و همسایه ها جمع شدند. محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
میرزا بگماتف آخرین اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی در منطقه کلاب و سابق رئیس کمیجوره شهر کلاب در سنی 97 سالگی درگذشت. یار و رفیقان میرزا بگماتف میگویند که او در 10 سالگی از پدر و مادر یتیم مانده تا به این سطح رسیدن خود کوشش کرده است. حق نظر غایب شاعر تاجیک و دوست نزدیک میرزا بگماتف میگوید که میرزا نفری بود که تا آخرین نفس در خدمت وطن و تربیت جوانان سهم گذاشت.
اون کس دهشت های جنگ بزرگ وطنی را از سرگذرانیده بودند، برای همین هم انسان را دوست می داشتند.
میرزا بگماتف 17 سال داشته است، در دانشگاه معلمی شهر تاشکند تحصیل می کرده است. با آغاز شدن جنگ او را به ناحیه شوراباد می فرستند تا به خوانندگان علم آموزد. اما دولت شوروی در سن 19 سالگی او را به جنگ بزرگ وطنی دعوت کرده تا سال 1945 در هیئت بریگاده تانکی ویتبکس کماندری گروه زینچیون جنگیده است.
مورا یک حساب شوک پرمون نونا خود گلکمون هم حساب یعنی مردگ بود نگاه مون میکرد.
میزو بگمدش یکی از شخصان بزرگترین شهر کلاب حساب میرواند.
این همه آردن و مدال ها از میرزا بگماتف که دولت شوروی و حکومت تاجیکستان به او داده است. او از اشتراک در جنگ تا حزب کمونیست و وکیل شورای عالی و وکیل شورای عالی در منطقه کلاب فعالیت کرده است. میرزا بگماتف بعد ختم جنگ با صوفیا اکلایوا دختری اسطنی ازدواج کرده 8 فرزند دارند. صوفیا اکلایوا همسر میرزا بگماتف سال 2012 وفات کرده بود. میرزا بگماتف در قید حیات بودن تاریخ تشکلیابی حاکمیت شوروی در شهر و ناحیه های گروه کلاب کامبریک تامین، رئیس کمیتت انقلابی سید جان نظروف، قصه حجتی پهلوهای زندگی و عمر باسمر را در شکل کتاب ها روی چاپ آورده است.
گزارش محمود جان رحمت زاده بود. حالا یک آگاهی پیشنهاد شما می شود و بعد از این برنامه خبری را ادامه می دهیم.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بله، خبرها را از رادیو آزادی دریافت کنید و حالا برای شما در بوره دهه دوردست هممرز با تاجیکستان قصه میکنیم که مردمش در وضع طاقت فرسا به سر میبرند. ده خانواده در نویه و خانه افغانستان از عادی ترین شرایط زیست محروم بوده، نه به مواد غذایی دسترسی دارند و نه به خدمات طبی. تایری سفر گزارش را تقدیم میکنم.
و خان یکی از گوشه های سرد و دور افتاده افغانستان، ساکنانش از محروم ترین شهروندان کشورند. به دلیل سرمای سخت و راه های دشوار گذر ماها از روستاهای خود بیرون آمدن نمی توانند. مواد خوراکی درست هم ندارند. خدمات طبی مناسب نیست. بسیاری از مردم را بیماری های راه های نفس آزار می دهد. عبدالقدوس رئیس شورای انکشاف دهه بروغل ناحیه و خان است.
70 نفر ما به دست خود از دست همین مریضی کرونا ما به خاک به می دست خود به خاک بردیم. هم کودکا هم زنا و
حرارت در این دهه در بین کوههای پامیر از 20 درجه هم پایان می رود. سرپناه مردم خانه های گلین است که گرمی آنجا نمی ماند. دار و نادار ساکنان این خانه چند ظرف آهنین و فرش فرسوده و نم کشیده است. همه ساله سرمای سخت و گرسنگی از ساکنان این دهه قربانی می گیرد.
اونجا استفاده مردم نان خشک است و چای است. دیگه ویتامین ها و ویتامین اونجا وجود ندارد. از نگاه ویتامین بسیار مردم با مشکلات مواجه است. یعنی بیشترین اطفال های خود را در ماه سرد زمستان از دست میده.
آمدن چرخبال در چند روز پیش برای این مردم نویدی روز خوبی بود. وزیر حالت های فوق العاده افغانستان خودش محصولات نیازی اولیه آورد.
خوشبختانه امروز
ما شاهد روند توزیع برای 152 فامیل در پامیر خرد هستیم که عملا جریان توزیع هم پول نقد هم مواد غذایی و هم مواد البسوی و کیت های صحی ما عملا آغاز شده و تلاش داریم که این روند برای پامیر کلان هم ادامه بدهیم.
نور خاوری رئیس اداره تندرستی ولایت بدخشان هم به وخان آمده بود. خودش بیماران را معاینه میکرد. میگوید نبود ویتامین کافی در بدن کودکان آنها را در برابر بیماری های گوناگون آسیب پذیر کرده است.
در اینجا مردم به سبزیجات عادت نداره. مردم در اینجا میوه را نمیشناسه. بناهن حتما به کمبود ویتامین یا تمامشان مصابه است.
روستای بروغلی ناحیه وخان در 371 کیلومتری شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان واقع است. راه‌های دشوارگذری آن در زمستان به سبب برف زیاد برای هفته‌ها کس ناگذر می‌شوند. روستاهای دیگری وخان نیز عین وضعیت را دارند. گرچند مقامات دولتی عهد دادند کمک بیشتر می‌آورند، اما چشم امید مردم به جستجوی راه حل دائمی مشکلاتشان است. آنها می گویند باید راههایی که به روستاهایشان می رسد باز نگه داشته شوند، صاحب خدمات تندرستی باشند و زمینه تحصیل برای کودکانشان فراهم شود.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان می رسد. سپاس می گویم از یک و یک شما که تا همین دقیقه ما رو تماشا کردید و چون همیشه اخبار از این بیشتر و از آن شما می تونید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب همه روز گذاشته می شود. همچنین صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست، می توانید استفاده کنید. عزیزان یادتون نرود فردا شما رو با خبرهای تازه منتظر خواهیم هم بود. تو اندام خود رو احتیاط کنید و خدا نگه دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبوده جمعیست باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. کرملین دیپلمات های غرب را از تلاش تاثیرگذاری به دادگاهی مسکو در رابطه با محاکمه پرونده الکسی نوالنی هشدار داد. دادگاهی روز 2 فوریه شروع شده درخواست خدمات زندان های روسیه را بررسی میکند و میگوید منعقد کرملین برای نقض حکم دادگاهی سال 2014 اوید به حبس شرطی باید به مهلت تا 3.5 سال زندانی شود. این مرافعه و اتهام را نوالنی و طرفدارانش همچون بی‌قانونی انتقاد کردند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز 2 فوریه گفت دیپلمات‌ها نباید به عملهای دست زنند که همچون تلاش فشارآوری به دادگاه ارزیابی شود. معلوم نیست که آیا کدام دیپلمات خارجی را برای شرکت در مرافعه دادگاهی نوالنی روح دادند یا نه. دادگاه ناحیه سیمانوفسکی شهر مسکو در جلسه سیاره که روز سه‌شنبه در بنای دادگاه شهر مسکو شروع شد، عریضه خدمات فدرالی اجرای جزا درباره تغییر حکم دادگاه الکسی نوالنی را از روی پرونده ای فروشری سال 2014 صادر شده بررسی میکند. این مرافعه در پس منظر نمایش های اعتراضی طرفداران نوالنی برگزار میشود که با حکومت پرزیدنت ولادیمیر پوتین راضی نیستند. در این زمینه دمیتری گودکوف سیاستمدار مخالف حکومت روسیه در صحبت با نستایشی وریم روز 2 فوریه چنین گفت:
наблюдая за тем, что происходит.
تحولات را مشاهده کرده با چنین نتیجه آمدن ممکن است که حکومت کاملا از واقعیت کنده شده است و دیگر نمیفهمد که نه با نوالنی بلکه با شهروندان و جامعه میجنگد. اعتراض ها دیگر از چارچوب نیروهای لیبرالی خارج شده است و مردم در بسیار منطقه ها نه به خاطر نوالنی بلکه به خاطر مخالفت با حکومت، بی‌عدالتی و در پس منظر وسایل طلایی تازه‌کنی حاجتخانه ها که در فیلم قصر دیدیم، زیدی فقر و بینوایی می برایند.
خبرنگاران می گویند محل دادگاه در احاطه سخت نیروهای قدرتی است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن در ملاقات با گروه جمهوری خواهان در کاخ سفید که روز 1 فوریه برگزار شد، برنامه کمک ها در شرایط پاندمی کرونا ویروس را بررسی کرد، ولی همان گونه که پیش بینی می شد رضایت طرف ها همان زمان حاصل نشد. بایدن یک برنامه عظیم کمک ها در حجم 1.9 تریلیون دلار را قبول کردن است و دموکرات ها گفتند بدون پشتیبانی جمهوری خواه آن را قبول کرده می تواند. گروهی 10 نفره سناتورهای جمهوری خواه پیشنهاد کردند که برنامه کمک از 618 میلیارد دلاری بارد باشد و این می تواند بایدن را با گفته آنها به هدف متحد سازی کشور و دستیابی پشتیبانی بی‌طرفانه همه جانب ها برساند. سیناتر سوزن کولینز بعد جلسه گفت که آن صمیمی و مفید گذشت و هر دو جانب مذاکره را ادامه می دهد. کاتب دولتی انتونی بلینکن وعده داد که ایالات متحده آمریکا تحت ماموریت پرزیدنت جو بایدن ایرای کمک های اقتصادی و نظامی به اوکراین را ادامه خواهد داد. در صحبت تلفنی که 1 فوریه با وزیر خارجه اوکراین دمیتری کولیبا داشته است، بلینکن با کمک قوی بی‌طرفانه به اوکراین با نظر داشت استقلالیت، تمامیت ارضی و آرمان‌های این کشور برای همگرایی با اروپا و اتلانتیک را تاکید کرده است. در اظهارات دپارتمان دولتی اینچنین گفته می‌شود که ایالات متحده آمریکا تعهد کرده است که ارائه کمک‌های اقتصادی و نظامی به اوکراین و هم فعالیت‌های دیپلماتیک در امر پیدا کردن راه حل تجاوز روسیه به شرق اوکراین و قریم را ادامه خواهد داد. در دوشنبه مذاکرات بین گروه های کاری هیئت های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان نوید به علامت گذاری سرحد دولتی دو کشور برگزار شد. با نوشته وزارت امور خارجه این مذاکرات از 26 تا 30 ژانویه برپا شد و در جریان آن نقشه کاری ملاقات هر ماهه دو نهاد در سال جاری موافقه شده است. جانب ها راجع به مکان و تاریخ انجام دادن کارهای مشترک صحرایی به موافقه رسیده، دیگر مسائل مرزی و علامت گذاری سرحد دولتی تاجیکستان و ازبکستان را بررسی کردند، میگوید وزارت خارجه. جزئیات از این بیش نشر نمی شود. طول مرز دولتی تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر است، ولی در بیش از 25 سال رهبری پرزیدنت سابق اسلام کریموف تاشکند آماده بررسی و امضای سازشنامه مرزی نبود و تنها با سری کار آمدن پرزیدنت شوکت میرزیویف همکاری ها در این سمت هم برامانده شد. دادگاه عالی پاکستان امر داد که احمد عمر سعید شیخ، مردی محکوم شده در قتل بی‌رحمانه ژورنالیست آمریکایی دنیل پل، با آزادی برآید. روز 2 فوریه هیئت 3 نفره عضو دادگاه عالی پاکستان قرار کرد که حکم هفته گذشته دادگاه ولایتی درباره از زندان آزاد کردن شیخ بعد 18 سال زندان درست بود. احمد عمر سعید شیخ سال 2002 در ربایش و کشتار پر گناهکار و به حبس ابد محکوم گردید، ولی در یک حکمی که باعث خشم و اعتراض ایالات متحده آمریکا گردید، ماه پیش او بود 3 نفر دیگر را از ادامه اجرای جزا رها کردند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن قرار دادگاه را همچون تحقیر قربانی های تروریسم در همه جا از جمله پاکستان انتقاد کرده است. پرل 38 ساله رئیس بیروی آسیای جنوبی نشریه وال استریت جورنال بود. او ژانویه سال 2002 در شهر کراچی ناپدید شد و بعد چند خبر کشتاری وحشیانه او هم به سفارت ایالات متحده آمریکا در پاکستان ارسال گردید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ویکتور اولسافسکی پزشک 60 ساله رئیس دفتر سازمان جهانی تندرستی در دوشنبه تعیین شد. معرفی و ملاقات نخستین اولسافسکی روز 1 فوریه در وزارت کارهای خارجه و وزارت تندرستی تاجیکستان گذشت. باکتیگول کاریوا رهبری پیشینه نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان بنا به اطلاع مطبوعاتی محلی با سبب گرفتاری با کرونا ویروس کشور را ترک کرده از پی مولج است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را میکنم. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفتند ویکتور اولسافسکی و معاونی وزیر مظفر حسین زاده همکاری ها از جمله پیشگیری و نظارت پنجشنبه کرونا ویروس نو را بررسی کردند. در ملاقات با او جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان درباره وضع بیماری کووید 19 در کشور صحبت کرده است. بنا به اطلاع وزارت عبدالله زاده گفته است خوشبختانه از آغاز ماه ژانویه امسال تا امروز در کشور یگان حادثه نوی بیماری مذکور به قید گرفته نشده است. این هم در حالی است که همین وزارت روزهای 2، 5 و 10 ژانویه از ثبت چند مورد سرایت بیماری کرونا ویروس خبر داده بود. با اطلاع رسمی از بهار سال گذشته تا کنون کرونا ویروس نو در تاجیکستان با 13300 308 نفر سرایت کرده باعث به فوت 90 نفر شده است. ولی از آغاز پاندمی در تاجیکستان نوباوری به امور رسمی وجود داشت، چون مقامات بهاری سال 2020 دوام هفته ها وجود کرونا ویروس را در کشور قاطعانه رد می کردند، هرچند دفن آدمان زیر چاره‌های سخت بهداشتی جریان می گرفت. در روی خطی که رادیو آزادی بر پایه دلیل های خویشاوندان و کارمندان طب تاجیکستان ترتیب داد، تا این دم نام بیش از 230 قربانی کووید 19 از التهاب شش گردآوری شده است. در پشتیبانی موقع مقامات تاجیکستان که وجود کرونا ویروس را رد می کردند، نقش رهبری سابق نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در دوشنبه خیلی زیاد است. گالینا پرفیلیوا برای این موقعیش مورد انتقاد جامعه مدنی و مطبوعات گردید، هرچند خودش بعداً تلاش کرد از این موقعیش فاصله گیری کند. ویکتور اولسافسکی پیش از تعیین شدن به منصب رئیس نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان، رهبری همین دفتر را در بوسنیا و هرزگوانیا بر عهده داشت. او زاده رومینیا بوده، ختم کرده دانشگاه طب و داروسازی شهر تیموشوارای همین کشور است. در وزارت بهداشتی رومینیا کار کرده، اینچنین تحقیقات علمی انجام داده است. کار را در ساختارهای سازمان جهانی تندرستی از سال 1997 شروع کرده است. تو هنوز شفاف نبودن مقامات، تشکیل نشدن نشست مطبوعاتی با شرکت نمایندگان وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا ویروس از رهبری نوی سازمان جهانی تندرستی تقاضا میکند برای اطلاع رسانی سری وقتی در باره پاندمی کرونا ویروس اقدام بیشتری انجام دهد. یکی از انتظاری های جدید جامعه تاجیکستان از این سازمان کمک برای دسترس کردن واکسینه های ضد کرونا ویروس می باشد. قبلا مقامات تاجیک گفتند امیدوارند که اداره وابسته به سازمان ملل متحد می تواند 20% اهالی تاجیکستان را با واکسینه تامین کند، ولی تا کنون درباره نقشه های عملی در این سمت خبری نشده است.
نمیدانم که از دریای ایش یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم، نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم، نگاهای تو گویندو اما نگاهی گنگی من چیزی نگوید، همه آبه که بگذشت از سری من گناهای مرا قدر هم نشوید، نمیدانم که از دریای ایش یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم، نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نگیرم. شام رفتی هوای ناوخت، تو خندان آمدی خندان برفتی، را برده از لبانم خنده.
خبر
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رهبران غرب تبادلات ارتش را در میانمار علیه حکومت آونگ سان سوچی محکوم کردند و صدها نفر از طرفداران وی نیز در شبکه‌های اجتماعی خشم خود را نسبت به این اقدام نظامیان میانمار ابراز داشتند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ارتش میانمار روز 1 فوریه دست به تبادلات زد و آونگ سان سوچی و دیگر مقامات بلندپایه این کشور را بازداشت کرد. ارتش میانمار به مدت 1 سال وضعیت فوق العاده اعلان کرد و این عمل خود را واکنش به تقلب انتخاباتی نامید. این تحولات ناگهانی هم تلاش های سالهای اخیر برای برقراری دموکراسی را در میانمار زیر سوال برده است و همچنین سرنوشت پناهندگان اقلیت مسلمان روهینجا را که به کشورهای همسایه پناه بردند به ناروشنی روبرو کرده است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه نشست دایر کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این تبادلات را ضربه به دموکراسی خواند و رهبران ارتش این کشور را به تحریم تهدید کرد. در بیانیه رئیس جمهور آمریکا آمده است هر جا که دموکراسی هدف حمله قرار گیرد، آمریکا با دفاع از آن برخواهد خواست. یک جنرال بازنشسته که در میانمار قدرت را به دست گرفته است، وعده داد انتخابات شفاف و عادلانه برگزار کرده، قدرت را به برنده انتخابات انتقال خواهد داد. اما او مشخص نگفت که انتخابات کی برگزار می شود. سازمان ملل متحد تبادلات نظامی در میانمار را محکوم کرد و خواستار برقراری دموکراسی در این کشور شد. بریتانیا، استرالیا، هند، ژاپن، اتحاد اروپا و آمریکا نیز تبادلات ارتش را در میانمار محکوم کردند. خانم آونگ سان سوچی که به خاطر مبارزه های خود برای دموکراسی در آغاز چهره مورد حمایت جامعه جهانی بود، در سالهای اخیر در پی عملیات ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینجا و حمایت از این عملیات محبوبیت بین المللی خود را از دست داد. ائتلاف ملی برای دموکراسی در انتخابات پارلمان